چرا نشسته ای؟ جان من مگر تو عمر جاودان کنی؟ تا کی تو چنین باشی؟ عمری دل غمین باشی؟ گل گشته چمن بهتر یا گوشه نشین باشی؟ تا کی باید باشی افسرده در بند دنیا؟ خندان روشا چون گل تا بینی لبخند دنیا. آمد آمد با دلجویی، گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی، از صحرا دریابین زیبایی را. شبرم برخیز و به پا کن شوری تو به عالم، تو که آزلت گذیده ی غم دنیا، کشیده ی ز طبیعت چه دیده ی تو، تو که غمگی نشسته ی ز جهان دل، گسسته ی به چه مقصد رسیده ی تو.
خب صدای گرم استاد علیرضا افتخاری رو هم شنیدیم، اما آیه دکتر طالبی عزیز لطف بفرمایید بریم سراغ کنسرت ها از نگاه اقتصادی و بدون حاشیه، که موزیسین های ما بدونن که سریعاً چه باید بکنن که به نتایج مادیشون برسن. بفرمایید.
من برای بحث کنسرت ها در حقیقت میخواستم یه نمونه عملیاتی شده و اجرا شده رو مثال بزنم. بله، از بله. کارهایی که با دکتر علیرضا امینی و یکی از مؤسسات تبلیغاتی بزرگ ایران که به عنوان مسئولیت اجتماعی حدود 5 میلیارد تومان بیلبورد در اختیار ما قرار داد، مثالی از این مجموعه بزنم و این کنسرت طرحی که براشون نوشتیم رو من بشکافم و کامل باز کنم که چه نکاتی رو آورده بودیم. پس اول معرفی رویداد بود، عنوان کنسرت رو آوردیم، تاریخ و زمان اجرا رو آوردیم، مکانش، ویژگی های منحصر به فرد اون کنسرت رو آوردیم که مثلا از آثار استاد کوروش سرهنگزاده بازخوانی میشه و مثلا نوه استاد کوروش سرهنگزاده، استاد نوربخش رئیس خانه موسیقی و خیلی از عزیزان تشریف داشتن تو اون برنامه و سخنرانی کردن راجع به استاد سرهنگزاده و مخاطبانی که به اصطلاح مخاطب هدف ما بودن دیگه آهنگ‌های معروفی مثل دیگه عاشق شدن ناز کشتن فایده نداره، ورد زبون همه ایرانی‌ها. این معرفی فقط بخش معرفی رویداد بود که مخاطب یا اون سرمایه‌گذار یه حسی پیدا کنه که ببینه رو چی داره سرمایه‌گذاری می‌کنه. نکته بعدی ما اومدیم تحلیل بازار و مخاطبان حالا اون کنسرت رو در حقیقت انجام دادیم که پتانسیل فروشش چقدر هستش، میهمانانی که سرمایه گذار یا اسپانسر میتونه در حقیقت دعوت کنه چقدر هستش و و و خود سرمایه گذار میتونه بیاد سخنرانی کنه راجع به فرهنگ و هنر و موسیقی، طرفداران موسیقی که اجرا شده رو ما معرفی کردیم.
یعنی در واقع به اون شخصی که حامی مالی میشه،
بله،
شما میگید که میتونه بیاد اونجا راجع به کارش، راجع به فعالیتاش توضیح بده.
بله، بله، این فضا رو باید بهشون بدیم که بیان ورود کنن.
خب
بحث مهمتری که خیلی حتی سرمایه گذاره شاید پاشن آشیل سرمایه گذاری تو این حوزه است، مدل درآمدی و پیشبینی مالیه که ما منابع درآمد رو برای اون کنسرت در نظر گرفتیم، بحث حمایت مالی هست که پیشنهاداتی که به سرمایه گذار دادیم این بوده که مثلا لوگوی شما روی بیلبوردهایی که اون مؤسس تبلیغاتی به ما داده و در راستای مسئولیت اجتماعی داره اکران میشه،
بله،
لوگوی شما اونجا قرار میگیره. حضور برند در سالن، استند میتونید بذارید، در تیزرهای تبلیغاتی کنسرت نام سرمایه گذار قرار داده میشه، معرفی گسترده توسط به اصطلاح تیم تبلیغاتی که ما داشتیم با همکاری های دکتر امینی، تیم رسانه‌ای که داشتیم و دوستان خبرشون خیلی مورد توجه قرار گرفت. بحث بعدی درآمدزایی فروش محصولات جانبی بود که گفتیم مثلا ویدئوی اون اجرا رو، در حقیقت فیلم اجرا، پوسترش و تمام اینها میتونه با امضای خواننده، با امضای هنرمندان، حتی مثلا با امضای خود سرمایه گذار به دست مردم برسه و به فروش برسه. و اینها فقط مدل هایی بود که ما پیشنهاداتی برای درآمدزایی این اجرا دادیم. ما ادامه مطالب را با کسب اجازه از استاد حیدری و آقای دکتر امینی تو مراحل بعدی خدمت دوستان عرض میکنیم که بحث مزایای سرمایه گذاری برای اون حمایتگر مالی رو در حقیقت حالا میخواییم راجع به صحبت کنیم.
یعنی این اتفاقی که افتاد، این اجرایی که شما داشتید، مجموعه فعالیت های شما رو این شرکت تبلیغاتی متقبل شد و این کار روی صحنه رفت.
ما با مفهوم و موضوع حمایت از موسیقی و فرهنگ ایرانی، چون خودمون مجموعه فرهنگی هنری هستش و تبلیغات هم یکی از بخش‌هاشه، با موضوع حمایت از فرهنگ ایرانی اومدیم، مسئولیت اجتماعی اون شرکت رو برانگیخته کردیم و اونها استقبال کردن برای سرمایه گذاری تبلیغاتی تو این پروژه.
بله، خیلی ممنونم از شما. قطعه رو بشنویم، برگردیم.
ای هوای دیدنت سوز آه من، گوشه ابروی تو قبله گاه من، کشته این حسرتم کس چرو
شبیه بیارم خدمت ما. خیلی متشکرم از لطف میهمانان گرانقدرمون. فرصت زیادی نداریم، بریم برای جمع‌بندی. آقای امینی
من با اجازه مرتضیان مطلبی عرض بکنم. ببینید، در همین پروژه‌ای که ازش یاد شد، من یه مثالی عرض بکنم. شما میخوای بری در یک جای حضور داشته باشی و هیچ صندلی دیگه نیست.
بله.
برای اینکه بتونی از فضا استفاده بکنی، میری به اون صاحب اونجا میگی آقا من همینجا همین دم در میشینم، کمکی هم خواستی من انجام میدم، مثلا من مراقبم کسی در رو وا نکنه.
آها.
اون طرف متوجه میشه که شما نه تنها بار اضافه براش نیستی، یه کمکی هم داری میکنی.
آره.
برای این شما از بُعد عاطفی اون فرد رو برای خودت به دست میاری، با میسی از برنامه استفاده میکنی، چون خانقا صندلی نبوده که بشینی، ایستادی، ولی در این ایستادن تعامل ایجاد کردی با اون کسی که میتونسته این حقو بهت بده. در همون اجرا هم ما بخشی از هزینه های تولید خود خواننده متقبل شد. ما برای تبلیغات شهری و معرفی پروژه برای یک خواننده بینام، چون ما یک سری خواننده ها داریم که الان خواننده هایی هستن که نامشون رو به دست آوردن، بنابراین هر جایی میاد برای اینا مشارکت میکنه.
همینطوره.
یک خواننده بینام، این چیزی که سخت بود تو این پروژه برای مهداشتان، توجیه اون مؤسسه بود که یک خواننده بینام رو حمایت کنه. و یه سری 15 عدد بیلبورد در تهران برای یک خواننده داده بشه، برای اینکه پروژه جاودانه های عاشقانه های موسیقی ایران بیاد بره رو صحنه و شب تولد استاد کوروسانی زاده برگزار بشه. بنابراین اون شرکت برای خواننده بینام ورود کرده و ما چه کار کردیم؟ بهش گفتیم آقای شرکت، ما همچین پروژه‌ای داریم، ذات پروژه موسیقی ناب ایرانیه، این آثار آثاری که همه مردم دوستش دارن، پس همون نقاط قوت طرحه. ولی حالا خواننده بینامه، ولی بخشی از هزینه رو خودش داره تامین میکنه،
خود خواننده. بله.
پس این میشه یک توجیه برای اسپانسر که خب شما هم بیا یه کمکی بکن، مثل اینکه من گفتم حالا من همجا کنار در وای میستم مراقب درم هستم. یعنی ما توجیه کردیم اون شرکت رو که شما درسته این خواننده بینامه، ولی خودش داره بخشی از کارو انجام میده.
بله.
و در عین حال حالا یه دونه آفر هم به اون شرکت دادیم، آقا بیلبوردات کدومش خالیه؟ ما الا بالله اون بیلبورد سر مثلا خیابون جردن رو نخواستیم.
بله.
اجازه دادیم خودش آزادانه تصمیم بگیره. اینا همه اون ریزه‌کاری‌های خاص مارکتینگ در موسیقیه که شما به چه صورت ورود کنی. این نکته خیلی مهمه که در برنامه‌های بعد بهش می‌پردازیم. علتی که من علیزاده افتخاری برای این مجموعه برنامه انتخاب کردم اینه که متوجه بشیم علیزاده افتخاری چه کرد در زمان ورودش از اصفهان به تهران که تورست به اون محبوبیت برسه، وگرنه خواننده خوش صدا خیلی داشتیم در اون دهه‌ها. چجوری شد این درخشش اتفاق افتاد؟ این همون چیزایی که ما تو اون برنامه مارکتینگ گفتیم. مثلا ریچارد کلایدرمن اومد تیشرت هایی با عکس خودش چاپ کرد و در بین جوان هایی که استطاعت خرید اون تیشرت رو نداشتن پخش کرد. بله. و بین اون جوان هر جا میرفت اون عکس هم پشت تیشرتش جابجا میشد. ما در موسیقی ایران دنبال پیدا کردن این ریزکاری هاییم، یعنی هنرمندی که یک اثر خیلی خوب داره چجوری بره جلو و از کدام قسمت سرمایه اون اسپانسر یا حامی کمک بخواد.
بله.
ببین من اگه الان برم به اسپانسر بگم آقا شما چقدر داری، مثلا من خبر دارم شما امسال داری مثلا 100 میلیارد تومان تولید میکنی، از این 100 میلیارد 2 میلیاردشو بده من، خب معلومه نمیکنه چون برنامه‌ریزی کرده برای اون تولیدش. بله. ولی اگه من برم بگم آقای اسپانسر من میدونم شما برای این تولیدت یه بسته‌بندی زدی، خب من میتونم اینو بذارم گوشه پوسترم و شما رو معرفی بکنم، شما از هزینه تبلیغات داری، هزینه روابط عمومی داری، کمک کن من این پروژه رو انجام بدم، دو تا کمک دیگه هم آوردم. خیلی مهمه. ببینید در موسیقی ایرانی الان شرکت هایی که تبدیل به برند در تولید موسیقی شدن،
خب.
اینا همین جوری کار کردن. یعنی شما وقتی میگن یک کنسرت خیلی مهم با نام یک آدمی که یک شرکت فرهنگی هنری داره میره روی صحنه، بعد که اجرا میشه ببینیم 10 تا آرم برند زیرشه.
همینطوره.
یعنی در اصل اون آدمه فقط این توجیه رو تونسته انجام بده که اون 10 نفر رو جمع کنین 10 تا برند بزنه، در صورتی که اجرا به نام خودش تموم میشه. خب ما در ادامه این بحثا به اینجا خواهیم رسید که یک هنرمند موسیقی ایرانی که یک اثر ناب داره به چه صورت اینو توجیه کنه و جامعه هدف رو پیدا بکنه. من یه مثال میزنم، در یه برنامه بازش میکنیم. من یه پروژه‌ای دارم امسال تحت عنوان
البته ما فرصت هم نداریم.
من خیلی کوتاه عرض میکنم. ببین یه پروژه دارم به اسم شب باخ بتوون بدیزاده. ببین عنوان چقدر زیباست. The Night of Bach Beethoven بدیزاده. سه تا دونه حرف بی داره. ما الان با دکتر طالبی تمام شرکت هایی که با حرف بی شروع میشن رو داریم هدف گذاری میکنیم. چون خود پروژه سه تا دونه حرف بیه، ما هم داریم با شرکت هایی که حرف بی دارن کار میکنیم.
بله.
یعنی عملا ما اول هدفمون رو انتخاب میکنیم، حرکت میکنیم، توجیهش بکنیم. بس همینه که هنرمند اثری رو که داره چه جوری ارزیابی بکنه، جامعه هدفش رو انتخاب بکنه و بعد یاد بگیره بیزینس پلن یا اون طرح کسب و کار خوبی براش بنویسه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحتون و ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تشکر میکنم از جناب دکتر مهتاش طالبی و دکتر علیرضا امینی که امشب هم در کنار ما بودن. احتمالاً ما در برنامه های دیگر باز هم به اقتصاد موسیقی خواهیم پرداخت. و اما حسن ختام موسیقایی امشب تصنیف گل میخک رو میشنویم با صدای استاد علیرضا افتخاری.
یه گل میخک، یه گل میخک از آن یار افسونگر، هدیه گرفتم، هدیه گرفتم با لبخندی جان پرور، دیدم دارد از میرفتم، گفتم کو مرا مجال سخن، که
خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. باز هم از شما بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید و دعا میکنم که تونسته باشیم با قطعاتی که تقدیم شما کردیم انشالله آنچه که شما دوست میداشتید تقدیمتون شده باشه. اما کلام آخر، خداحافظ برای تو چه آسان بود ولی قلب من از این واژه لرزان بود. خداحافظ برای تو رهایی داشت، برای من غم تلخ جدایی داشت. خداحافظ.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوی.
تفنگ موز طلا، تفنگ موز طلا، هم با صدا هنگ بلا که من بری شیر علی مردون. جنگ بست و وار